مؤمنان خدا جو، ماه رمضان ماه صبر و استقامت است. صبر در برابر گرسنگی و تشنگی، استقامت در برابر گناهان و صبر در برابر دردها و دشواری‌ها همه در روزه وجود دارد. اصولاً زندگی دنیوی آمیخته با مشکلات و سختی‌های مختلف است که اگر انسان در مقابل آنها استاد شود و صبر و مقاومت کند، یقیناً پیروز خواهد شد. ولی اگر ناشکیبایی کند و در برابر حوادث زانو خم کند، هیچگاه به هدف و مقصد خود نخواهد رسید.
رمضان و مواسم و خیراتی وهدى صبر ومواساتي رمضان أذان منتظر رمضان أصالة عاداتي رمضان معان مشرقة تروي تاريخ مسراتي إطعام طعام عن كرم صلة الأرحام عطاءاتي رمضان مواسم خيراتي.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
پارس.ir/دری. قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 238 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. رسیدیم به آیه 238. آیه اینه:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
بر انجام همه نمازها به خصوص نماز وسطی مواظبت کنید. حافظو، محافظت کنید بر نمازها، به خصوص نماز وسط که نماز ظهره. و قوموا لله قانتین، برای خدا خاضعانه به پا خیزید. در این که بس صلات الوسطا نماز وسطی کدومه، چند نظریه هست. ولی با توجه به شأن نزول و که هوا گرم بود، عده ظهر مسجد نمی رفتن و نماز نمی خوندن، و با توجه به روایات مراد نماز ظهر. این مسئله این نماز وسط مسئله خانواده گفته، این باز خودش یک مهندسیه که گاهی وقتا لابلای مسئله خانوادگی مسئله این خودش یک نکته است. گاهی وقتا اخبار تلویزیون داره اخبار میگه، یه ورق بشوندن این مجری که خبر نقل میکنه میگه به خبری که همکنون به دست من رسید در روانشناسی تبلیغات، یه خودش یه اثریه که حالا حفظ هر چیزی مربوط به خودشه. مثلا حفظ بدن با لباس و حفظ جسم از اینه که انسان مواظب باشه که میکروب رو از پا در نیاره. حفظ روح به اینه که انسان روحش از کینه و بخل و حرص و حسد و شرک و اینها تکبر پاش باشه. و حفظ فرزند بینه که دوست بد مواظب باشه این اولاد رفیق بد پیدا نکنه. حفظ نماز چیه؟ که میگه حافظ و علی الصلوات، نماز رو حفظ کنه. حفظ نماز بینه، حفظ نماز بینه که انسان نماز رو یاد بگیره، سر وقت بخونه، با جماعت بخونه، اسرار نماز رو بدونه، صحیح بخونه، احکام و آدابش رو حفظ کنه، مراکز عبادت را مثل مسجد حفظ کنه، در نماز حضور قلب داشته باشه. حفظ نماز. یا روایت داریم که نماز به بعضی ها میگه زیعتنی زیعک الله، زایعم کردی، خدا زایعت کنه. و نماز به بعضی ها میگه کرمتنی کرمک الله، من را حفظ کردی، گرامی داشتی، خدا تو را گرامی بداره، عزیزم کردی، خدا به عزت بده، ذلیلم کردی، خدا ذلیلت کنه. ما وقتی نماز بخونیم یه جوری نماز بخونیم که روایت داریم بعضی به قدری بعد نماز بخونن که اگر این رقمی که با خدا حرف بزنن با همسایه‌شون حرف بزنن همسایه جوابشون نمیده. یعنی مثلا بعد از نماز خود میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، میگه سبحان 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 سبحان. حضرت عباسی تو خیابون به پلیس میگه پلیس 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 پلیس، میگه چرا تو حرف میزنی؟ نماز را شمرده بخونیم، درست بخونیم. کلمات نماز اگر پایین و بالا باشه خیلی معناش فرق میکنه. یعنی نماز مثل سوئیچ ماشینه، دندوناش که زیاد بشه قفل باز نمیشه، مثل آمپوله، به جای رگ بزنی بغل رگ درد میگیره. نماز مثل کد شهرستون تلفونه، به جای این شماره شماره دیگر بگیری کسی این گوشی رو برمیداره. بنابراین شما در نماز نمیتونی بگی اللهم صله، باید بگی اللهم صله. ببینید صله فرق میکنه صداش، اللهم صله. چون بگی اللهم صله این خودو بکشش، اللهم صله این درود بفرست. شما در ارتش دست بذاری اینجا احترامه، دست بذاری بالا مسخره، دست بذاری پایین مسخره. بنابراین اگه گفتن 34 متری رو بکنی به گنج میرسی، شما 36 متری رو بکنی به گنج نمیرسی. نماز رو هم درست بخونیم هم با حضور قلب، تو هر خونه یک کتاب اسرار نماز باشه، خلاصه حافظ و علی الصلاه. همونطور که نماز ما رو حفظ میکنه ما هم باید نماز حفظ کنیم، مثل ما و لباس، ما باید لباسمون حفظ کنیم، لباس هم ما رو حفظ میکنه. خب اقامه نماز باید مداوم باشه، حافظ و همه مردم مسئولن، خطاب حافظ به همه مردمه. نماز رو به جماعت بخونید، حافظ و قومو جمعی، خطاب جمعه. هر کجا زمینه سحرنگاری با تذکر بیشتر داده بشه، نماز ظهر رو چون هوا داغه همت کمه، الان نماز صبح همت کمه چون خوابشون بره. یعنی گاهی وقتا اونجا که دنده یکی سنگینه خلاصه باید بیشتر مایه گذاشت، تأکید بیشتری کرد. قرآن میفرماید که کلون له قانتون، همه هستی در حال قنوت و تواضع. خب اگر همه هستی در حال قنوتن، خدا هم گفته قوم لله قانتین، شما هم در حال تواضع و خضوع باشید. درست نیست که هستی برای خدا خضوع کنه و فقط انسان خضوع نکنه، یعنی ما وصله ناهمرنگ هستی باشیم، این بده. ابرو همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبریم. خب ارزش نماز به خضوع خشوع قوم لله قانتین. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، وأنت دربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قطعا توقعات دولت‌های قلدر را نمی‌پذیرد. هفدهمین روز مسدود ماندن گذرگاه تورخم و زیان بیش از 50 میلیون دلاری به اقتصاد افغانستان و پاکستان و سه شرط اساسی حماس برای ادامه مذاکرات تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که ایران قطعا توقعات دولت‌های قلدر را نخواهد پذیرفت. در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران ارشد لشکری و کشوری در دستگاه‌های مختلف، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران عصر روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در ابتدا با قدردانی از اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز این دیدار برای وی و دولت جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت کردند. ایشان سپس با نگاهی به تمدن مادی غرب این تمدن را بدون شک دارای مزایایی دانستند که باید آن را یاد گرفت و مورد استفاده قرار داد، اما در عین حال تاکید کردند که نمیتوان به مبانی تمدن غرب تکیه کرد. رهبر انقلاب اسلامی مبانی تمدن غرب را مبانی غلط و مخالف با مبانی اسلام دانستند و گفتند که ما نمی توانیم در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم. حضرت آیت الله خامنه ای معیارهای دوگانه در غرب را حقیقتا مفتضح کننده تمدن غربی و رسوا کننده ادعاهای غربی ها خواندند و گفتند گردش آزاد اطلاعات در غرب دروغی بیش نیست، همچنان که در فضای مجازی متعلق به غرب امکان نام بردن از شهید سردار سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه و برخی نامداران دیگر وجود ندارد و نمیتوان به جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان اعتراض کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه مشروع خبرهای این ساعت و ادامه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. التماس دعای خیر.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد
قبول باشه تئاتر و عبادات شما عزیزان شنونده. همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در دیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران ارشد لشکری و کشوری در دستگاه‌های مختلف، همچنان مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران شنیدید. دعوت می‌کنم بخشی دیگری از این بیانات را استماع بفرمایید. رهبر معظم انقلاب دروغ‌های رسانه‌های غربی درباره اوضاع ایران را یادآور شدند و گفتند که در کدام یک از این رسانه‌ها از پیشرفت‌های علمی، اجتماعات بزرگ مردمی و موفقیت‌های ملت و نظام اسلامی حرفی زده می‌شود، در حالی که نقطه ضعف‌ها را ده برابر بزرگ می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی سپس با اشاره به موضوع مذاکره ایران با طرف‌های غربی گفتند اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای هدف طرف مقابل از تکرار موضوع مذاکره را ایجاد فشار در افکار عمومی دانستند و تصریح کردند می‌خواهند در افکار عمومی تردید ایجاد کنند که چرا با وجود اعلام آمادگی آنها برای مذاکره ایران حاضر به مذاکره نیست، در حالی که هدف آنها مذاکره نیست بلکه تحکم و تحمید است.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسبتر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ ندارم. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه. مذاکره برای اونا راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، طبقات جدیدی رو مطرح میکنن که این طبقات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کار رو نکنید، فلان کس رو نبینید، پنجا نرید، پنجا چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضر برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل.
ایشان ادعای ترویکای اروپایی ضد ایران را یادآور شدند و با اشاره به بدعهدی کشورهای اروپایی در قبال توافق هسته‌ای ایران از روز اول تا پس از خروج آمریکا از برجام، رفتار اروپا در عمل نکردن به تعهدات و انتقاد از ایران را حرف زور و مصداق بی‌چشم و رویی خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای راهکار مقابله با مشکلات به خصوص مسائل اقتصادی را انسجام درونی دستگاه‌ها، چه دستگاه‌های داخل قوه مجریه و چه سه قوه و نیروهای مسلح و همکاری آنها با یکدیگر دانستند و بر لزوم سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کردند. گذرگاه تورخم از 17 روز قبل بدین سو با تصمیم دولت پاکستان مسدود شده و این موضوع زیانهای بسیاری به تاجران و دیگر فعالان اقتصادی دو سوی مرز وارد کرده است. به گفته مسئولان، مسدود ماندن گذرگاه تورخم روزانه 3 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان و پاکستان ضرر می‌زند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این رابطه.
گذرگاه مرزی تورخم، گذرگاهی که 17 روز متوالی برای رفت آمد بسته مانده و در دو سوی این مرز هزاران موتر باربری متوقفند. مسافران سرگردانند و تجارت میان دو کشور با اختلال جدی روبرو شده است. محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفته است بستماندن این گذرگاه روزانه 3 میلیون دلار به دو کشور زیان وارد می کند.
حدود 30 میلیون دلار روزانه به این گذرگاه خساره هستند. خساره به هر دو طرف وارد میشه، نه به طرف پیترا، به طرف افغانستان، نه طرف پاکستان، هر دو طرف از این خساره مند میشه.
در همین حال خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید بستماندن گذرگاه ترخم نه تنها تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته، بلکه بر معیشت هزاران نفر که به طور مستقیم و غیر مستقیم به این گذرگاه وابستند اثر گذاشته است.
ضرر مستقیم و غیر مستقیم. مستقیمی هستند که مال خراب میشه، مال استاد هستند، توقف داده میشه، دیتنشن چیز میشه و غیره و غیره. غیر مستقیمی است که به هزارها نفر و طرف و این طرف بندر کار میکنه یا بیکار شد.
از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا تاکید دارند که افغانستان برای کاهش وابستگی به پاکستان باید مسیرهای جایگزین تجارتی خود را توسعه دهد و از راه‌های تجارتی ایران و آسیای مرکزی استفاده کند تا در آینده کمتر آسیب ببیند.
که ما با کشور پاکستان داشتیم با چالش و مشکل مواجه شد، نه تنهایی که در حکومت فیلی بلکه در حکومت قبلی هم شما شاهد بودین که هر از گاهی فصل و یا سیزن فرآوردهای زراعتی افغانستان یا محصولات صادراتی افغانستان فرا می‌رسید، پاکستان همیشه مرزها را می‌بست و مشکلات جدی را به تجار و سرمایه گذار افغانستان به میان می‌آمد و سالانه به میدان عدالت تجار افغان متضرر می‌شد. از زمان جمهوریت به این سو تا اکنون افغانستان در تلاشی بود که چطور بتانه راهی بدیل را جستجو بکنه و بتانه وابستگیش بیشتر از پاکستان کاهش پیدا بکنه. از اونجا بود که بس چابه ها ریخته شد در کالی از ایجاد دلیس های اوهی و همچنان در یه آخر بیشتر تلاش صورت گرفت تا با کشورهای آسیای میانه روابط خوب داشته باشه و این روابط سبب‌وزی خواهد شد که تعاملات بیشتر سیاسی هم اجرا شد.
قرار است فردا دوشنبه نشستی میان بازرگانان و مقامات افغانستان و پاکستان در ترخم برگزار شود تا راهی برای پایان دادن به این بحران پیدا شود. این در حالی است که تاکنون چندین دور گفتگو برای بازگشایی این گذرگاه انجام شده اما نتیجه‌ای در پی نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که این جنبش سه شرط اساسی شامل اجرای تبادل اسرا، خروج کامل نیروهای اشغالگر از غزه و تعهد رژیم صهیونیستی به سر نگرفتن جنگ را برای ادامه مذاکرات تعیین کرده است. حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که با شبکه الجزیره سخن میگفت، تصریح کرد که رایزنی ها با میانجی ها برای آغاز مرحله دوم مذاکرات ادامه دارد و انتظار می رود که در روزهای آینده تحرکات دیپلماتیک افزایش یابد. حازم افزود که پیشرفت در مذاکرات به میزان جدیت رژیم صهیونیستی در تعامل با میانجی ها بستگی دارد و حماس تمدید مرحله اول آتش بس را رد کرده و بر اجرای دقیق مفاد توافق تاکید دارد. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اظهار کرد که حماس آماده اجرای تبادل اسرا بر اساس معیارهای جدید در مرحله دوم توافق است، زیرا ترکیب اسرای اسرائیلی در این مرحله متفاوت است و این موضوع در چارچوب توافق مورد پذیرش قرار گرفته است. حازم تاکید کرد که هیچ مانعی برای دیدار با نمایندگان دولت آمریکا وجود ندارد، زیرا واشنگتن می تواند بر رژیم اشغالگر فشار وارد کند و در دستیابی به توافق آتش بس نیز نقش داشت. قاسم همچنین تصریح کرد که حماس با آزادی اسرای اسرائیلی دارای تابعیت آمریکایی مخالفتی ندارد، اما این امر باید در چارچوب توافق جامع صورت گیرد که حقوق مرحله دوم را تضمین کند. سخنگوی حماس در پایان محاصره غزه و استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی توسط رژیم صهیونیستی در ماه رمضان را محکوم کرد و خواستار واکنش جهانی علیه این جنایت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی دوباره در رسانه‌های اجتماعی خود موسوم به ترور سوشیال با لحن توهین‌آمیز و هشدار بی‌سابقه به حماس خواستار آزادی همه اسیران و اجساد اسرائیلی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در شهر لندن قرار دارد در گزارش اعلام کرد که تاکنون 1018 نفر در عملیات امنیتی نیروهای دولت جدید سوریه در شمال غرب این کشور کشته شدند. این نهاد تصریح کرد که از میان این افراد 745 نفر غیر نظامی هستند که در عملیات منطقه ساحلی سوریه در شمال غرب سوریه کشته شدند. همزمان با این گزارش شبکه الجزیره قطر به نقل از منابع خود در سوریه گزارش داد که چند پسته تلاشی و نیروهای امنیت عمومی دولت موقت سوریه در شهرها و قریه‌های اطراف دیرالزور در شرق سوریه هدف عملات گروه‌های مسلح قرار گرفتند. در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی دولت جدید دمشق با سرکردگی ابو محمد الجولانی و مخالفان سیاسی او بوده است. سیاست‌های دولت جدید سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخت و منجر به آغاز تظاهرات در روز پنجشنبه در شهرهای قرداها، جبله، لازقیه، ترتوس، حمص و مسیاف شد. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز نیروهای نظامی وابسته به الجولانی اقدام به تیراندازی مستقیم به سمت معترضان کردند و درگیری‌ها به سرعت به مناطق ساحلی سوریه گسترش یافت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ایران قطعا توقعات دولت‌های قلدر را نمی‌پذیرد. هفدهمین روز مسدود ماندن گذرگاه تورخم و زیان بیش از 50 میلیون دلاری به اقتصاد افغانستان و پاکستان. و سه شرط اساسی حماس برای ادامه مذاکرات تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ارسال نامه به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران هنوز نامه دریافت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا مدعی است که روز چهارشنبه نامه‌ای نوشته و ایران را به مذاکرات دعوت کرده است. پس از این گزارش‌ها نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بر رسانه‌ها اعلام کرد که هیچ نامه‌ای از ترامپ دریافت نکرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار رمضانی با مسئولان نظام تاکید کردند که اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان از جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اون چیزی که رهبر انقلاب در رابطه با مسئله مذاکره مطرح کردن، میشه گفتش از دو محور قابل توجه هستش. از اول این هستش که رهبر انقلاب همچون گذشته تاکید بر این مسئله داشتن که ایران هرگز با یک ساختار قلدرمآبانه ای که به دنبال تحمیل زیاده خواهی خودش هست هرگز مذاکره نخواهد کردشان، که قبلا هم شون تاکید کرده بودن که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی نه هوشمندانه، نه عقلانی و نه شرافتمندانه هستش. ایشون برای این هم تاکید کردن که اون چیزی که آمریکایی ها به دنبالش هستن نه یک تعامل و یک مذاکره درست و نتیجه بخش، بلکه اونها به دنبال تحمیل زیاده خواهی های خودشون و تحقیر کردن کشورها هستن و ادعای اونها مبنی بر مذاکره هم یک نوع فریبکاری برای افکار عمومی هستش تا در نهایت چنان به افکار عمومی القا بکنن که اونها به دنبال مذاکره هستن و طرف مقابل پای میز مذاکره نیست، در حالی که نگاه اونها هم به مذاکره نه یک رویکرد تعاملی و گفتمانی، بلکه بر اساس رویکرد زیاده خواهانه و تحمیل کردن خواسته هاشون هست. هر زمان که خواسته های خودشون نتوان تحمیل بکنن، ادعای نقض مذاکره سوی طرف مقابل رو مطرح میکنن. و اصلا دیگه خود نکته بعدی که رهبر انقلاب تاکید داشتن بحث عملکرد کشورهای اروپایی هستش و اینکه کشورهای اروپایی نمیتونن مدعی رویکرد مستقل و یک نوع رویکرد تعاملاتی باشن، چون که ایشون تاکید کردن که رفتار کشورهای اروپایی چه در دوران حضور آمریکا در برجام چه در پس از خروج آمریکا از برجام که مدعی بودن کمکاری آمریکایی‌ها رو جبران خواهند کرد، اما عناوین مختلف زیر تعهدات خودشون زدن. نکته اساسی این هستش که آنچه که رهبر انقلاب در رابطه با مسئله مذاکره به اون تاکید داشتن، ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی کردن بر سر حقوق حقی ایران و تن ندادن به یک نوع مذاکره تحمیلی هستش. آنکه ایشان تاکید داشتن برای این مسئله که در دولت گذشته، یعنی در دولت روحانی، در حالی که ایران به حال یک سال تحمل کرد رفتارهای مغرضانه و عدم تعهدپذیری طرفهای غربی، در نهایت مجلس مصوبه راهبردی خودش رو در حراست از دستاوردهای هسته‌ای رو مطرح کردش و تصویب کردش، و در نهایت هم به حال اون چیزی که در وضعیت کنونی وجود داره ادامه همون مسئله مقاومت، یعنی میشه گفت به این معنا که بیانات رهبر انقلاب برای این مسئله تاکید داره که از یک سو بر اساس همون مسئله مصوبه راهبردی فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف نخواهد شد و همچنان ایران به توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای خودش ادامه خواهد داد، و از طرف دیگه ایران وارد مذاکرات و گفتمان‌هایی که هیچ حاصلی برای ایران نداره و همچنان طرف‌های غربی به دنبال بدعهدی و قلدری هستن وارد نخواهد شد، و سیاست مقابله با اونها با تکیه بر داشته‌های درونی خودش رو ادامه خواهد داشت، چون که رهبر انقلاب هم برای مسئله اقتصادی که مهمترین ابزار کشورهای غربی برای اجرای تحریم‌ها و تهدیدهای علیه ایران هستش، راهکارهایی رو ارائه کردن با تکیه بر رویکرد تعاملات داخلی و میشه گفت استفاده کردن از ظرفیت‌های داخلی که میشه گفت مهمترین مؤلفه هستش برای مقابله با قلدری هایی که طرف مقابل داره.
بله، جناب غفوری، قسمی که شما هم اشاره کردید، رهبر معظم انقلاب اسلامی بدعهدی اروپایی ها را هم یادآور شدند و توقعات کنونی سه کشور اروپایی را نشانه بیچشم روی آنها دانستند. با توجه به اینکه دولت فعلی آمریکا حتی برای شریکان سنتی اروپایی خودش هم اعتبار قائل نیست، ادعای ترویکای اروپایی ضد ایران چه هدفی میتونه داشته باشه؟
این اون چیزی که ما از طرف کشورهای اروپایی مشاهده هستیم اینه که هیچ وقت کشورهای اروپایی رو در یک وضعیت مستقل نمیتونیم در نظر داشته. اروپایی ها به ویژه در سالهای اخیر و جنگ اوکراین و درگیری هایی که برایشون پیش اومده، عملا استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی اونها از بین رفته هستش و هیچ گونه رویکرد مستقل رو از طرف اونها ما نمیتونیم شاهد باشیم. بر اساس همین رفتاری که کشورهای اروپایی دارن، قطعنامه‌هایی که صادر می‌کنن، بیانیه‌هایی که در آژانس مطرح می‌کنن، اتهاماتی که علیه ایران مطرح می‌کنن، برگرفته از سه اصل هستش. اصل اولی هستش کشورهای اروپایی برای این تصور هستن که با خرج کردن از سیاست خارجی، با اتهام زنی علیه کشورهای مثل ایران، میتونن افکار عمومی داخل خودشون رو به مسائل خارجی معطوف بکنن تا وضعیت بحران اقتصادی داخلیشون و نابسامانی هایی که بر اثر تعرفه های آمریکایی علیه اروپایی ها ایجاد خواهد شد، و میشه گفت ناکامی هایی که در جنگ اوکراین داشتن رو بخوان به نوعی سرپوش بزنن. مسئله دوم وابستگی کشورهای اروپایی و آمریکا هست، یعنی میشه گفتش که رفتار اروپایی ها یک جور مکمل و همگرایی با آمریکایی ها هستش، همونطور که آمریکایی ها مدعی سیاست مذاکره و جنگ هستن، از اون طرف هم اروپایی ها میشه گفتش که نقش مکمل رو برای اونها دارن ایفا میکنن و برخلاف منافع اروپایی ها رسما در زمین آمریکایی ها ایفای نقش میکنن و ادعاهای اونها در قبال ایران رو باید در این چارچوب دارن. مسئله سومی هستش که بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه به شدت خودشون رو وابسته و مطیع به رژیم صهیونیستی میدونن، در شرایطی که این رژیم در مسئله تبادل اسرا با حماس دچار شکست شده، و از طرف دیگه در کرانه باختری تشدید جنایت‌های خودش در سوریه، اشغالگری های اون در حال گسترش هستش. میشه گفتش که کشورهای غریب و حاشیه سازی ها و دروغ پردازی ها علیه ایران به دنبال دور کردن اصلی ترین موضوع منطقه از سوی افکار عمومی و کشورهای منطقه هستن، یعنی مسئله فلسطین و ماهیت تروریستی و جنایتکار رژیم صهیونیست. در اصل میشه گفتش که سیاست کشورهای اروپایی علیه ایران، جفسازی هایی که دارن مطرح میکنن و حتی برجسته کردن تحولاتی مثل مسئله اوکراین، یک نوع همراهی هستش با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی ها و جنایت هایی که داره انجام میده و سعی میکنه کشورهای غربی که در راستای خدمت به این رژیم افکار عمومی رو از مسئله فلسطین و تحولات غرب و آسیا به حاشیه ها سوق بده تا رژیم صهیونیستی همچنان به اون سیاست های تروریستی و جنایتکارانه خودش ادامه.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانت عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم مثل روزهای گذشته و امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر غلط بودن و غیر قابل اتکا بودن مبانی تمدن غرب و علاقه‌مندی دهقانان شمال شرق افغانستان به کشت گیاه دارویی هنگ. در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران ارشد لشکری و کشوری در دستگاه‌های مختلف، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران بعد از ظهر روز شنبه 18 اُحد با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان خود در این دیدار با نگاهی به تمدن مادی غرب، این تمدن را دارای مزایایی دانستند که باید آن را یاد گرفت و مورد استفاده قرار داد، اما در عین حال تأکید کردند که نمیتوان به مبانی تمدن غرب تکیه کرد. ایشان مبانی تمدن غرب را مبانی غلط و مخالف با مبانی اسلام دانستند و گفتند ما نمیتوانیم در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم.
نمیتونیم ما در مسائل گوناگون سیاسیمون، اقتصادیمون و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم. تمدن غربی البته مزایایی داره، در این شکی نیست. از هر مزیتی در هر جای دنیا، در غرب و شرق و دور و نزدیک، هر جا مزیتی هست که ما میتوانیم یاد بگیریم، استفاده کنیم، باید بکنیم. در این تردیدی نیست. اما بر مبانی اون تمدن نمیتونیم تکیه کنیم. مبانی اون تمدن مبانی غلطی است، مخالف با مبانی اسلامی است. ارزش‌های اون تمدن ارزش‌های دیگری است. از شما میبینید خیلی راحت میرسن اللحاظ قانونی، اللحاظ اجتماعی، اللحاظ رسانه‌ای به چیزهایی که شما از فکر کردنش خجالت میکشید، شمای مسلمان و آشنای با قرآن. بنابراین نباید دچار فانساهم انفسهم بشویم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای معیارهای دوگانه در غرب را مفتضح کننده تمدن غربی و رسوا کننده ادعاهای غربی ها خواندند.
معیارهای دوگانه در غرب حقیقتاً مفتضح کننده تمدن غربی است، رسوا کننده ادعاهای ایناست. ادعا میکنن گردش آزاد اطلاعات رو، واقعا همینجوره؟ الان در غرب گردش آزاد اطلاعات هست. شما تو دستگاه فضای مجازی متعلق به غرب میتونید اسم حاج قاسم رو، اسم سید حسن نصرالله رو، اسم شهید هنیه رو بیارید. میتونید اعتراض کنید به جنایاتی که در فلسطین و در لبنان اینها داره انجام میگیره. میتونید حوادث ادعایی آلمان هیتلری رو نسبت به یهودی ها انکار کنید. اینه گردش آزاد اطلاع. یعنی این تمدن امروز خودش رو، در واقع باطن خودش رو آشکار کرده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس با اشاره به موضوع مذاکره ایران با طرف‌های غربی گفتند اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت.
خب الحمدلله وزارت خارجه ما فعاله. مسئله همسایگانی این مسئله مهمی است. کشورهای دیگر غیر همسایه هم همینجور. منتها یکی دو تا نکته وجود داره. اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسب‌تر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر پنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن. مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه. مذاکره برای اونها راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن. توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کار رو نکنید، فلان کس رو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه. اگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه، مذاکره برای این چیزاست. و اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکمه، تحمیله.
ایشان ادعای ترویکای اروپایی ضد ایران شامل انگلیس، آلمان و فرانسه را هم یادآور شدند و گفتند آن سه کشور اروپایی هم اعلامیه می‌دهند که ایران با تعهدات هسته‌ای خود در برجام عمل نکرده است. شما می‌گویید ایران با تعهدات خودش در برجام عمل نکرده است. شما با تعهدات خودتان در برجام عمل کردید؟
حالا اون سه کشور اروپایی هم اعلامیه میدن، اعلام میکنن که ایران به تعهدات هسته‌ای خودش در برجام عمل نکرده. از این طرف یکی از اونها سوال کنه شما عمل کردید؟ شما میگید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده. خیلی خوب، شما به تعهدات خودتون در برجام عمل کردید؟ شما از روز اول عمل نکردید. بعد که آمریکا خارج شد قول دادید که یه جوری جبران کنید، زیر قولتون زدید. باز یه چیز دیگه گفتید، زیر قول اون دوم هم زدید. شما آخه بالاخره بیچشم و رویی هم یه حدی داره. خودش عمل نکنه به تعهد، بعد به طرف بگی چرا به تعهد عمل نمیکنه. دولت وقت یک سال تحمل کرد، بعد مجلس شورای اسلامی برده میدان شد، خب مسببه گذروندم. جز این راهی وجود نداشت. الان هم همینجوره، الان هم در مقابل حرف زور، در مقابل زورگویی راهی وجود نداره.
خب، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همکارم غزل حسین‌زاده در گفتگوی با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و فعال رسانه‌ای افغانستانی، در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدا تحلیلشان را در مورد تاکید رهبری بر غلط بودن مبانی تمدن غربی جویا شده.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه انعکاس در رادیو دری. در رابطه با مبانی تمدن غربی، همونطوری که مستحضر هستید، مسئله به اصطلاح ماده‌گرایی یکی از اون مبانی اصلی هست. یعنی هیچ توجهی غرب به معنا نداره، به معنویت نداره و تکیه اون بر مسائل مادی است. خب این خلای معنوی که در اثر مسئله نبود معنویت و پرداختن به مادیت ایجاد شده، بزرگترین چالشی است که پیش روی غرب قرار داره و مقام معظم رهبری به همین مسئله تاکید دارن که بالاخره نمیشه به این تمدن که یک چنین نقص بزرگی داره و زیر مجموعه این مادیگرایی صدها نقص دیگه بالاخره ایجاد میشه، یک چنین تمدنی رو نمیشه بهش تکیه کرد. یک چنین تمدنی نمیتونه بشریت رو به سعادت برسونه و این یک چالش بزرگ پیش روی غرب هست. لذا تمدن اسلامی که هم به ماده میپردازه و هم به معنا میپردازه، معنویت و مادیت رو کنار یک دیگر بالاخره قرار میده برای سعادت بشر، میتونه اون تکیه‌گاه بزرگ باشه برای بشریت که به این تکیه‌گاه تکیه بده و بالاخره در مسیر سعادت حرکت بکنه. این ماحصل صحبت مقام معظم رهبری هست که اشاره داره به این ماجرا.
ایشان در بخش دیگه از صحبت‌های خود اشاره کردن که معیارهای دوگانه غرب رسوا کننده ادعاهای غربی‌های گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و ما در فضای مجازی غرب نمیتونیم نام شهید حاج قاسم، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله بیاریم یا به جنایاتی که در فلسطین و لبنان اتفاق میفته اعتراض کنیم. ارزیابی شما در این باره چیست؟
خب این یک حقیقت زنده است. شما امروز یعنی در فضای مجازی برید، از این بزرگواران نه اسم میتونید ببرید نه تصویر میتونید پخش کنید. و خب حالا این در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای هم همینطور هست. سانسور اخبار، شما پدیده اربعین رو که یک پدیده بسیار واقعا شگرفی هست و میلیون ها انسان میان در یک راهنمایی بزرگ، در یک تجمع عظیم کنار هم قرار می گیرن برای زاده زهرا حضرت امام حسین علیه السلام عزاداری میکنن و از همه ملت ها و ملیت ها و حتی مذاهب اسلامی و غیر اسلامی میان در این قضیه شرکت میکنن. اما این بزرگترین پدیده بشری که اگر در یک جای اتفاق می افتاد و برای کس دیگری می بود غرب اون رو با تمام وجود پوشش می داد، شما می بینید که هیچ خبری از این ماجرا نیست، یعنی در رسانه های غربی هیچ انعکاسی نداره. این یک پدیده است و پدیده های بسیار دیگری، مسئله جنایات رژیم صهیونیستی خب باید در دنیا انعکاس داده بشه، ولی غرب این کار رو نمی کنه. این معیارهای دوگانه پوچی ادعاهای غرب رو داره بالاخره نشان میده و به یک رسوایی بزرگ تبدیل شده برای تمدن غربی و آبرو و حیثیت این تمدن بالاخره نزد افکار عمومی دنیا برده شده. لذا این یک فاجعه است برای غرب و مقام معظم رهبری دارن به اون اشاره میکنن که علی رغم به اصطلاح شعار آزادی بیان، شعارهای دیگه‌ای که غرب داره میده، ما در عمل چیز دیگری میبینیم که خود همین میتونه کمک بکنه، تسریع بکنه نابودی تمدن به اصطلاح وحشی و مادی و غیر صادق غربی رو و کمک میکنه به این که انشاءالله مردم بیان به دامن اسلام، به دامن ارزش‌های اسلامی، به دامن تمدن اسلامی.
ایشان به بدعهدی اروپایی ها در مورد برجام اشاره کردند و فرمودند که در حالی که خود اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند، ادعا میکنند که جمهوری اسلامی ایران عمل نکرده. تحلیل شما در این باره چیست؟
این یک مسئله ای هست که بالاخره در رابطه نه تنها با ایران که با کل مجموعه بشریت ما میبینیم که غرب این گونه رفتار میکنه و با هر کشوری که بالاخره وارد تعامل میشه در این تعامل خودش کاملا یک طرفه قضایا نگاه میکنه و تنها به منافع خودش میاندیشه و منافع طرف مقابل رو در نظر نمیگیره. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران هم همینطور هست، یعنی انتظار دارن که اینها تمام تعهدات خودشون عمل بکنن اما خود اونها قدمی بر ندارن و این بر میگرده به همون خوی به اصطلاح استکباری غربی ها که اصلا اونها به دنبال این نیستن که نفعی و امتیازی بدن به طرف مقابل، بلکه هدف اونها از برقراری ارتباط و ابراز این مسئله که آقا ما میخواییم تعامل بکنیم، ما میخواییم صحبت بکنیم، در حقیقت چپاول طرف مقابل هست. لذا نباید خیلی به اصطلاح وعده های غربی، به ابراز تمایل غربی ها برای ارتباط و امثال هم دل خوش کرد، بلکه باید در مقابل زیاده خواهی اونها ایستاد، همون کاری که امروز مقام معظم رهبری در مقابل سیاست های غرب داره از خودش بروز میده و انجام میده و به اصطلاح موضع گرفته در مقابل اینها و تنها مسیر همین مسیر هست که میتونه به اصطلاح باعث عقب نشینی غربی ها بشه و الا اگر غیر از این ما موضعی بگیریم قطعا منافع کشور، منافع ملت، منافع امت اسلامی تأمین نخواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه انعکاس. در برنامه های قبل خدمت شما عرض کردیم که با توجه به فرصت برنامه به بخشی از فعالیت های تعدادی از مؤسسه های خیریه افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ماه مبارک رمضان و در عرصه کمک به نیازمندان میپردازیم. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگو با روح الله رایجی، مسئول فرهنگی مؤسسه خیریه خیرالمرسلین، در ابتدا از وی در مورد چگونگی کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان پرسیدم.
سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و همچنین ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و مؤمنات و خداوند متعال داریم. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در این ماه بسیار با فضیلت هرچی نزدیکتر به خدا بشیم و با خدمت به جامعه محروم و مظلوم انشاءالله بتوانیم ادای دینی داشته باشیم. خدمت شما عرض میشه که مؤسسه خیریه خیرون مسلم طبق سنوات گذشته در ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی رو آماده میکنه که آماده کرده انشالله توزیع میشه بین خانواده ها. معمولا ما در ماه مبارک رمضان علاوه بر بسته های معیشتی که هر سال توزیع میشه و در نیمه این ماه همزمان با سال روز ولادت حضرت امام مصطفی علیه السلام کریم اهل بیت این بسته ها رو در 15 ماه مبارک رمضان بین خانواده ها توزیع میکنیم. علاوه بر اون سعی میکنیم که انشالله از فیوزات دیگر این ماه هم عزیزان ما بهره مند بشن. ما یا سری برنامه های بهداشتی و پزشکی رو هم برای خانواده ها تدارک میبینیم. هماهنگی که با بعضی از این درمانگاه اساسات پزشکی و خدمت شما کلینیکی داریم هماهنگ میشن. عزیزانی که به هر نحوی امکاناتی برای مداوا ندارن معرفی میشن با پزشکان متعهد جامعه خودمان و همچنین بعضی از دوستان انصار. هماهنگی انجام میشه برای ویزیت این مریض ها و همچنین برای تهیه دارو در اقلام دارویی این عزیزان با یکی از داروخانه های شهر که انسان بسیار شریف هم هستن این با او عزیزان هم صحبت شده که انشالله بدون اینکه حق و زحمه دارو رو بگیرن فقط هزینه دارو که اونم بخشش رو خود مؤسسه پرداخت میکنه و بیماران دیالیزی در ماه مبارک رمضان علاوه بر اون تخصیصی که هر ماه میان از مؤسسه دریافت میکنن علاوه بر اون یک در ماه مبارک رمضان یک هدیه به اونا تعلق میگیره که انشالله بتوانیم یک هزینه یکی از دیالیزه و عزیزان رو هم پرداخت کنیم و در خدمتشون باشیم.
جناب آقای راجی، تعداد خانواده هایی که مؤسسه شما تحت پوشش داره چه مقدار است و در چه محدوده های شما فعالیت میکنین؟
مؤسسه با 500 خانواده رو ما تحت پوشش داریم که اکتیو و فعالش 350 خانواده است. این 350 خانواده هم هر ساله هر 6 ماه یک بار ما به روز رسانی میشه و خانواده های جدیدی که میان ثبت نام میکنن گروه بررسی داریم که این گروه به اونا سرکشی میکنه. اگر مستحق این باشه که باید تحت پوشش خیریه قرار بگیره ما تحت پوشش خیریه قرار میدیم و اگر چنانچه عزیزانی بودن که بالاخره به کار مشغول شدن و برای خودشون کاروبار پیدا کردن این عزیزان جایگزین میشن با عزیزانی که بالاخره توانستن به سر کار مشغول بشن. فعلا اکتیو 350 خانواده رو ما تحت پوشش داریم و امکانات میرسونیم و بیشتر خانواده هایی که با اونها ما هماهنگی و همکاری داریم در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنن. علاوه بر این که در خود داخل افغانستان در خود ولایت کابل شهر کابل هم مؤسسه فعال هست و قبل از ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی اونجا هم توزیع شد و در ولایت غزنی هم مؤسسه فعالیت خودش رو در دفتر غزنی الحمدلله ادامه میده و اونجا هم بسته های معیشتی بین خانواده های محروم توزیع شد. علاوه بر اینها در مشهد مقدس حاشیه شهر شهرک های اقماری مانند گلشهر، پنجتن، کشمیری، ساختمان و همین حاشیه شهر مشهد الحمدلله ما فعالیت داریم.
عمده کمک هایی که به مؤسسه سرازیر میشه از چه طریقی هست؟
علاوه بر این که به اصطلاح حالا بعضی از مؤمنینی که از خارج از ایران هستند در کشورهای اروپایی، استرالیا کمک هایی رو به مؤسسه دارن، بیشتر تجار ملی هستند که در خود ایران فعال هستند و در کشورهای آسیای میانه دفاتر دارن که اونجا فعالیت میکنن، با مؤسسه همکاری میکنن و الحمدلله در طی این چند سالی که حدوداً 20 سالی که مؤسسه فعالیت خودش رو شروع کرده